انشالله که هرچه سریعتر مردم مظلوم نیجریه و دیگر مظلومان جهان به آزادی برسن و این ظلم و این ستمی که بر اونها داره روا داشته میشه هرچه زودتر برطرف بشه، به دعای مردم ایران، به دعای تمام شیعان و برادران و خواهران دینی انشالله. میخواییم در مورد مسئله خشونت پلیس در مورد سیاه پوستان در آمریکا صحبت کنیم. خانم هاشمی، سوال ابتدایی من از شما اینه که چرا ملت سیاه پوست، چرا قوم سیاه پوست در آمریکا مورد ستم واقع میشن؟ چون خیلی از ملیت‌های دیگه هستن، خیلی از انسان‌هایی که از کشورهای دیگه به آمریکا مهاجرت کردن هستن، خود بومیان اونجا، نیتیف‌های اونجا که هستن، سیاه پوستان، ملیت‌ها، چرا این اتفاق برای سیاه پوستان میفته؟
البته این بر میگردن و چجوری دیگه بیشتر سیاه پوست اول رفتن آمریکا، دیگه از آفریقا بردنشون اونجا بردگی کشیدن، اون تاریخ یه تاریخ مخصوصه. البته خب این ستم مثلا راجع به سرخ پوست ها دیگه خیلی بده، اصلا سرخ پوست ها دیگه نزدیک الان دیگه خیلی کم اصلا وجود دارن و محدودیت خیلی زیاد دارن. اما به سیاه پوست ها چون که بالاخره دیگه چون خاطر رنگ پوست نمیتونستن ما میگیم بلند این بکنه، یعنی همیشه مشخص بود بالاخره طرف سیاه پوسته. و از این خشونت از اول امریکا علیه مردم سیاه پوست انجام دادن تا الان اون همیشه میترسن، همیشه نگرانن، همیشه منتظر روز انتقامن، همیشه میدونن مردم سیاه پوست مردم میتونن خیلی از نظر مقاومت و انقلابی باشن. خاطر این روش های مختلف پیاده کردن در طول های زمان سیاه پوست ها کنترل بکنه، محدود بکنن.
بله، حالا چرا در آمریکا دیگه بهتر بگیم در شهرهای مثل میزوری، شهر مثل فرگوسن، شیکاگو دیگه پلیس نیست، حالت ارتش هست دیگه اونجا. حالا یک سری عکس هم هست، من می‌خواستم به شما نشون بدم که واقعا شهر حالت نظامی پیدا کرده، که الان متاسفانه دیتاشو اینجا کار نمی‌کنه، اگر می‌خواستم بهتون نشون بدم چرا نظامی سازی شده شهرها. مگر اینقدر اتفاق این شورش سیاه بوستان، این حالا شورش نگیم، این مطالبه گری سیاه بوستان اینقدر به مزاق دولت مردان آمریکا بد اومده که با ارتش مقابله میکنن با مردم؟
البته کاملا من بگم تا آمریکا، حالت آمریکا از 2001 به بعد عوض کردن و بهونه امنیت، حس کردن امنیت علی تروریسم، خیلی کارهای مختلف پیاده کردن. پلیس ها الان مثل آتشن. این اتفاق وقتی پیش اومد، فرگوسن یه سیاه پوست مایک براون کشتن حدود یک سال و نیم پیش و اسلحه هیچی نداشتن و کشتن، بعدن مردم بالاخره اعتراض میکردن و فرگوسن یه شهر خیلی خیلی کوچیکه. وقتی من رفتم اونجا واقعا تعجب کردم، میدونستم شهر اصلی اونجا سنت لوئسه، فرگوسن نزدیک به سنت لوئیس هستش، البته نمیدونستم تا چه حد کوچیکه، مثل شاید یکی از محلهای اصفهان، من خیلی وارد نیستم اصفهان، مطمئنم مثل یکی از محلهای اصفهان و خیلی سکون نسبتاً. و اون محل مک براون این اتفاق پیش اومد، محل اتفاقا خیلی ساکته. و فقط من یه اشاره بکنم چجوری رجوع به مک براون. مک براون یه پسر 18-19 ساله بود، به دوستش تو تابستون یک سال و نیم پیش همینجوری راه می رفتن کنار خیابان، روی پیاده راه نبود. خب این محل اصلا خیلی ماشین نیست و خیلی شلوغ نیست، یه چیزی عادیه تا محل مسکونی دیگه تو پیاده راه نرن، همون کنار خیابان راه می رفته با دوستش. پلیس میاد جلو میکشون میگن فوش میدن فلان فلان شده، بری تو پیاده راه. میگه ولم کن، من الان میرم دارم میرسم خونه مادر بزرگم همینجاست. گفتم فوش دادن، گفتم برید اونجا همین الان. این شد آخرش دیگه کشتنش و بعدن هیچ اتفاق پیش نیومد.
برای اون پلیس که 400 جنازه‌اش روی آسفالت خیابون بودش و اورژانس نیومد.
ایالت مزوری، ایالت تقریبا جنوب کشور و هم خیلی گرم تابستون هم شرجیه. بله 4 ساعت گذاشتن جنازش گذاشتن روی زمین، یعنی درس بگیرن، همه درس بگیرن چه اتفاق میتونن بیافتن برای شما. مادرش اونجا بود، نذاشتن مادرش، فقط گفتش من برم ببینم، برسم به پسرم، شاید هنوز نفس میکشه. مادر گذاشتن کنار، نذاشتن و آمبولانس نیومد. درس دیگه، درس برای همه. و وقتی من رفتم مستند با کسان مختلف صحبت میکردم، خودشون میگن، گفتش اونا دارن میگن خیلی راحت این اتفاق میتونن برای شما بیفتن و واقعا راحته، واقعا راحت.
چه گروه های فعالی در آمریکا وجود دارن؟ یعنی سیاه پوستان در چه قالب هایی بیشتر دارن فعالیت میکنن؟
ببینید ما مشکل های مختلف در آمریکا داریم. برای مثلا سیاه‌پوستا، چون که سیاه‌پوستا خیلی خیلی فعال بودن مثلا سنت دهه 60 و کاملا پلیس و اف بی آی نفوذ کردن گروه های مختلف و کسان دیگه خیلی فعال بود کشتنشون، کسان دیگه زندانی کردن. ما الان زندانی سیاسی ما داریم تو آمریکا، همتی نمیشنوین، هیچ وقتی شاید راجبش نمیدونین. زندانی سیاسی 25-30 سال تا زندانن. یه عده میگم زندان بودن، یه عده اصلا کاملا دیگه فعالیتشون دیگه نمی کنن. بعد از دهه 60 تا دهه 70 و 80 دیگه یه روش دیگه انتخاب کردن، اینم کاملا مواد مخدر خیلی راحت میفرستیدن تو محل‌های سیاه‌پوست. محل سیاه‌پوست‌ها قبلا از قدیم یه پایه مذهبی و مثل خیلی شباهت داره به شرق، فرهنگ شرقی، یعنی همه بالاخره مواظبت میکنه به هم دیگه. بچه اگه ببینین بچه همسایه خلاف میکنه میره صحبت میکنه با مادرش، میگه اینو، همه دیگه وحدت داشته باشن. و با این وارد مواد مخدر و مخصوصا کرک و خیلی ارزون، متاسفانه خیلی جاها تو محل‌های سیاه‌پوست خراب کردن، خیلی خراب کردن. و البته دوباره 90 و 2000 به بعد دوباره شروع کردن از نظر یه برنامه ریزی بکنن و همین الان یه برنامه دیگه پیاده کردن. محل‌های بیشتر سیاه‌پوستن، قیمت اون شهر یا قسمت شهر همینجوری دارن افزایش پیدا میکنه، میبرن بالا. بیشتر سیاه‌پوستا اونجا اجاره نشینن، قیمت اینقدر میبرن بالا دیگه نمیتونن تو اون محل باشن، باعث میشه پخش میشن سیاه‌پوست دیگه، به هم نمیتونن زندگی بکنن. وقتی به هم هستن، هم از نظر سیاست و قدرت خرید و قدرت سیاسی اجتماعی بیشتره، وقتی پخش میکنن حس میکنن تنها، هیچ اتفاق نمیتونن انجام بده. گروه های مختلف الان فعالیت میکنن، هم بلک پانترز از قدیم اینا بودن و یه سری جدید هستن، نیشن اف اسلام هستن، بلک لایوز ماتر هستن، گروه های مختلف. مشکل اصلیشون اینه اگر رهبرشون مشخص میشه کشته میشه یا میخرن اگر میتونن بخرن، بالاخره یه نفوذی پیدا میکنن. اگر رهبر مشخص نشن، دولت خودشون رهبر مثلا معرفی میکنه، نه که اعلام میکنن از دولت، البته مشخصه از دولت هستن. همین الان 2 روز پیش یه اتفاق دوباره پیش اومد، 2 نفر کشتن و شیکاگو، و بعدن دیگه مردم اعتراض کردن، بلافاصله اون رهبر نفوذی اینا میفرستن جلو، کنترل میکنن جریان. مشکل اصلی الان اینه.
مثلا من نمونه از اون ظلم‌هایی که علیه سیاه پوستان اتفاق افتاده بود که من در جریان کنفرانس قبلی افق نو من با یکی از مهمان‌های رندی شد من صحبت می‌کردم، میگفت که ما حتی می‌ترسیم از آب منزل خودمون بخوایم بخوریم، از شیر آبی که در داخل خود منزل هست. ازش پرسیدم چرا؟ ایشون گفتش که شاید تو این آبی که در منزل هست شاید سم ریخته باشن، بخوان نسل سیاه‌پوستان رو کم کم از بین ببرن، چون با این توصیفات که سرکار خانم هاشمی فرمودن تنها گروهی که رسما ضد دولت آمریکا الان داره کار میکنه در اونجا این سیاه‌پوستان هستن که باید حمایت و سپورت از جای مختلف باید قطعا از اینها بشه.
من راجع به چون که اشاره کردین راجع به آب، راجع به خوراک من میخوام اشاره بکنم. ما این کانفرنس رو فوق نوعی چند ماه پیش داشتیم و خیلی آمریکایی سیاه‌پوست فعال اینجا بودن و صحبت میکردیم. اینا گفتن خیلی خوب شما محل بعد تهران نشون بده به ما، چون که ما بالا شهر بودیم. اینا ما خواستم بگیم ببینین مثلا شرایط بعد چجوریه. گفتم باشه مسئله نداره دیگه، ما میریم پایین شهر نشون میدم. و بردمش پایین شهر، یه سه چهار تا خانم بردمش پایین شهر. بعدن هر موقع اینا گفتن وایسین دیگه وایسیدن و می‌خواستم برن یه بقالی. رفتیم تو، تعجب کردم، گفتم دنبال چی هستی؟ گفتش ما می‌خواستم ببینیم نوع خوراک داریم تو بقالی‌ها چه جوریه تو پایین شهر. گفتم چرا؟ گفتن چون که تو شهرهای بزرگ سیاه‌پوست‌ها ما فود دزرت داریم، یعنی کبیر غذا، نمیدونم اگر دور، یعنی اصلا من توضیح بدم چجوری مغازه. خب بعضی از سیاه‌پوست‌ها اینا ماشین ندارن، مثلا پول ندارن ماشین داشته باشن، خب باید با اتوبوس برن خرید، چون که فاصله قسمت مسکونی با سوپر بالاخره دیگه بزرگ فاصله خیلی زیاده. اگه دو سه تا بچه دارن دیگه بعدن میخوان سوار کنن دیگه اتوبوس، بعدن خرید میکنن و فلان و بعدن، خیلی خیلی سخته. خب مغازه های کوچیک هست اون محل، البته غذای سالم نداره، غذای آشغاله، چیپس و چیزهای مختلف ببخشید از پوست خوک و چیزهای مختلف اینجوریه، یعنی غذای سالم ندارن، سبزی و تازه یا میوه تازه ندارن. خب وقتی ما رفتیم پایین شهر جنوب تهران، رفتیم یه میوه فروش، اول رفتیم بقالی نگاه کردن، دیدیم نون و شیر و هر چی دیگه لازم داری اصلیش دیگه بود، بادوم و این و اونو، خیلی عالیه. بعدن رفتیم یه میوه فروشی، میوه فروشی کوچیک بود، روز قبل ما تجریش بودیم. بعدن میوه نگاه کردن بازار، یه خانم دیگه خودش وکیل بود، گفت خب این بالاخره دیگه مناطق پولدار و البته چجوری همین میوه دارن پایین شهر؟ گفتم بله، البته خب شهر اینجا مثلا چند تا نوع میوه بیشتره، البته همین میوه نسبتاً دارن. رفتیم پایین شهر، اینا نگاه کردن دیدن آخ آره همه چیزی نسبتاً بود و تعجب کردن. و من توضیح دارم به اون میوه فروشی، چون که از من پرسید گفته چرا اینجوری نگاه میکنن و فلان، گفتن میدونین اهل کجا نا؟ نمیدونم و فلان، گفتن اهل آمریکا، اهل آمریکا هستن اینجوری تعجب میکنن تا محل بالاخره، محل نسبتاً بالاخره پایین شهر بود، اینا تعجب کردن ماشاءالله چقدر عالیه. یه خانم گفتش ببخشید مرزی خانم، تحریمایتون کجاست؟ چی تحریم شده اینجا؟ اینقدر سر صدا میکنن. ما فکر کردیم دیگه چه کشور میخوان بیام و چقدر دیگه بدبختین و فلان، چی چیزا ندارین شما؟ گفتم حالا بعضیا فکر میکنه هیچی نداریم دیگه، رفته با دیدگاه، اما این یه واقعیت هستش برای بعضی. من نمیگم همه سیاه‌پوست‌ها، من خودم حقیقت بگم، خب من چون که بالاخره دیگه همیشه ماشین داشتم و زندگی من فرق میکرد، من دارن میگم بیشتر یه سیاه‌پوست‌ها زندگیشون چجوریه. وقتی من رفتم برای مستند یک سال پیش، من رفتم تو همون فرگسون و نزدیک به فرگسون، یه حس عجیب داشتم تو عمرم من نداشتم، یه تصویر من می‌خواستم بگیرم از یه بدونی عکس تو دیوار من می‌خواستم بگیرم، اون راننده گفتش من یک دقیقه فرصت میدم با شما پیاده شین بگیریم بشین. دو بعد از ظهر بود، گفتم چرا یک دقیقه؟ گفتش خیلی خطرناکه اینجا، خیلی خطرناکه اینجا، شاید یه اتفاق پیش میاد، شلیک میکنم. حس کردم دیگه منطقه جنگ بود. بعدن این راننده شروع کردن داشتن تعریف میکردن، دیگه تو ماشین بودیم، گفتش آها این چهار را ببینین، اینجا مثلا دایم کشته شده، اینجا پدرم زخمی شده، اینجا فلانی دیگه کشته شده. اصلا یه چیز عجیبه، البته یه زندگی، اصلا زندگیشون اینجوری. و باور کنید پسر خودم اون موقع 20 ساله بود اینجا تو تهران، من بعد اون روز زنگش زدم گفتم رضا الحمدلله شما ایرانید دیگه، الحمدلله من نگران نیستم، چون که برای یک پسر جوان سیاه پوست مخصوصا تو بعضی شهرات آمریکا خیلی خطرناکه و خطرناک. مشکل اصلیش از پلیسه، از پلیسه.
بله، من از دوستان تقاضا دارم که اگه میشه میکروفون سیار رو در اختیار دوستان قرار بدن که اگر سوالی هست همینطور شفاهن از سرکار خانم هاشمی پرسیده بشه. خانم هاشمی، بخواستم بدونم که چقدر بایکوت خبری نسبت به جنبش ها و موفمنت های سیاهان در آمریکا هست، چون اخیرا من یک اخبار ضد و نقیضی شنیدم در مورد گروه نیشن آف اسلام که در آمریکا هستن، جلوی کاخ سفید یک تظاهرات میلیون من مارش، تظاهرات میلیونی جلوی کاخ سفید برگزار کردن. من هم تو عکس دیدم قریب به میلیون نبود، اما به چندین هزار نفر میرسید جلوی کاخ سفید که تو هیچ رسانه این پوشش داده نشد. این یعنی این که دولت آمریکا و رسانه‌های آمریکا راحت میتونن بایکوت خبری رو انجام بدن. خب این بایکوت خبری چرا نسبت به کشتار سیاه میشه؟ یعنی آیا این تعمدی وجود داره در بیان اخبار توسط خود شبکه‌های رسمی آمریکا، شبکه‌های ABC نیوز، فاکس نیوز که رسما اینو بیان میکنن؟
ببینید اصلا نقشه رسانه‌ای در کل تو اصلا دیدگاه مردم نسبت به هر چی، نسبت سیاه‌پوست مثلا هم بگیم، فیلم های مختلف، خبرها، هر چی هست، معمولا تازه با شما بگم یک ایرانی، من بگم خب اولین چیزی میاد تو ذهن شما وقتی من راجع به مثلا سیاه‌پوست آمریکایی، شما فکر میکنید او خلافکار هستن، بسکت خیلی خوب بازی میکنن، شاید میتونن قشنگ بخونی، برعکسه همین. خب این دیدگاه از کجا اومده؟ از کجا اومده؟ از هالیوود، از خبرشون. همین خبرها راجب ایرانی میگن تروریست هستن، همینا دیگه علیه سیاه‌پوستا همین کار انجام میدن. برای میلیون من مارچ فکر میکنه 200-300 هزار نفر بودن و هیچ شبکه داخل آمریکا نشون ندادن. البته پرس تیوی ما پخش مستقیم داشتیم، پخش مستقیم داشتیم. و بله خب این همیشه این اتفاق پیش میاد. من فکر میکنم 2003 بود، 2003 من تو آمریکا زندگی میکردم، قبل از حمله آمریکا به عراق خب خیلی مردم اعتراض میکردن. من رفتم یه تظاهرات تو نیویورک بود، خیلی وسیع بود، خیلی خیلی شلوغ بود، هیچی نگفتن تو خبر، هیچی نگفتن. خب آمریکا این کشور بزرگه، وقتی شبکه خودشون هیچی نمیگن کمتر کسی متوجه میشه. البته الان الحمدلله به اینترنت و فعالیت کسانی هستن تو اینترنت بهتر شده، اما بله همیشه این کار انجام میدن. من از شما میخوام بپرسم، مثلا وقتی بحث راجع به نیجریه صحبت میکردیم، شما چند نفر میدونستین نیجریه، جمعیت نیجریه چقدر بود؟ نمیدونستین درست؟ هیچ وقت فکر نمی کردین. میدونین چون که کشور وقتی میخوان یه جای بزرگ معرفی میکنن، خب اول کسی میدونین دیگه، هر کسی وقتی what's globe in Farsi؟
جهان.
نه اون
کره،
اون چیز کره زمین درست میکنن، همیشه مثلا وقتی تصویر نشون میده همیشه از آمریکا، آمریکا، همه چیز از آمریکا مثلا شروع میشه، یعنی انگار این مرکز دنیا آمریکاست. خب راجع به آفریقا چقدر اطلاعات ما داریم؟ یک کشور بزرگ مثل نیجریه هیچ نمیدونستیم. من به خیلی از ایرانی ها گفتم اصلا ما نمیدونستیم مسلمانن و اصلا نمیدونستیم شیعه وجود داشتن. این کاملا همون از این سنسور خبریه. البته متاسفانه ما خودمون روی این چیزا اونا کار نمی کنیم، ما کار نمی کنیم. و متاسفانه این کاملا برمیگرده به اون دیدگاه امپیریالیست و خودشون فکر میکنن بهترن. و دوباره من میگم متاسفانه از خودمون تا این قسمت دنیا ما بس وقتی فکر میکنه اونا بهترن. مشکل یعنی ما دیدگاه خودمون باید درست بکنیم، جدا از هالیوود، جدا از رسانه غرب. ما خودمون اعتماد به نفس نداریم. وقتی اون اتفاق پیش اومد سان برنادینو کالیفرنیا، او مای گاد چند تا آمریکایی کشته شده و فلان، الهی بمیرن برشون. لبنان چی؟ سوریه چی؟ نیجریه چی؟ مهم نیست. همین تو این کشور ما بگیم، رای دور نریم، یه واقعیت ما نگاه بکنیم چه اتفاق دارن میفتن، چه اثری داره این رسانه ای. چند نفر رفتن جلو سفارت فرانسو دیگه، کاملا شم همه کار انجام دادن. و همون روز یا روز قبل چند تا لبنانی ها کشته شدن. کی رفتن جلو سفارت لبنان؟ این از خودی من دارم میگم. بعدا ببینیم چه خبره اون به.
فکر کنم شاید نقص از خود بچه های حزب‌اللهی امثال ما باشیم که هیچ فعالیتی جنبشی در این زمینه ها نداریم. تا اتفاق میفته حالا کسانی که با اونها هم عقیده هست و با اونها هم درد هستن، ما هم بالاخره با اونها هم درد هستیم. ما هم نمیگیم که مثلا فرانسه نه، اونها کشته نشدن، اونها مثلا مظلوم نبودن، اونها هم در جای خود بله. اما خب بقیه کشورها چی؟ چرا خود بچه حزب‌اللهی که هستن تو خود تهران، تو خود اصفهان اقدامی، جنبشی، سخنرانی، اعلام همدردی نیست با اونها که بخواد بعد در رسانه ها جوری بپیچه که فقط اشخاصی با یک ظاهر خاص، با یک عقیده خاص فقط نگران مسائل بین الملل هستن و روشنفکر هستن و دغدغه حقوق بشر دارن. این مسئله است که جدا به امثال خودم و خودم عرض میکنم که جایی تأمل داره. من یک تیکایی از مستند سرکار خانم هاشمی آماده کردم که اگه دوستان اجازه بدن برایشون، برای شما دوستان پخش کنم. شرک مهیا نیست برای پخش دادنش؟ عجب. خب دیگه توفیق نداریم مثلا که این تیکایی مستندش رو ببینیم. یک قسمتی از مصاحبه سرکار خانم هاشمی هست با یکی از شاهدان عینی یکی از کشته شدن در فرگوسن، آیه
مایک براون
بودش بله، و همچنین سخنرانی آیه ریون رایت، کشیش رئیس جمهور آمریکا که ضد خود دولت آمریکا صحبت میکنه و سخنرانی قرایی هم هست که حالا انشالله اگر کسی خواست مستند سرکار خانم هاشمی در یوتیوب و در شبکه پرستیوی.داکس
موجود هست.
بر شبکه افق هم اگه پخش میکنه باستم که میتونی اونجا با زیرنویس فارسی هست اونجا مشاهده کنی. محور بعدی بحثمون در مورد مسئله کلن شیعه و تفکر شیعی در آمریکا هست. بالاخره دوستان هستن حالا به خاطر اون فعالیت هایی که بنده حالا در بیرون دادم، دوستانی که از آمریکا میان صحبت میکنم میگن که ما بالاخره گروه هایی در آمریکا داریم، حالا امثال کارهای فرهنگی اونجا انجام میدن، کارهای مذهبی، کارهای دینی انجام میدن، اما خیلی محتاط هستن، خیلی با ترس و لرز میشه این کارا رو انجام میدن. و این هم یکی از عوامل اینه که این اقدامات در آمریکا مثمر به ثمر نیست. چرا امثال این اتفاق و امثال این فعالیت ها در آمریکا به شکست میخوره؟
البته دوباره عرض میکنم آمریکا خیلی فرق کرده تو این 14-15 سال بعد از 2001. گفتم به بهونه امنیتی خیلی کار انجام میدن. بله بچه های شیعه، خب ما میتونیم مرکز اسلامی داشته باشیم، ما میتونیم بالاخره دیگه اون دعای کمیل پرخراب بکنه، بعضی از بچه ها نماز جمعه پرخراب میکنن و جلسه های مختلف. اگه فقط بس مذهب باشه، یا قبلا اینجوری بود، من الان خاطر خیلی چیز عوض شده تو این 3-4 هفته، اگه بس فقط مذهب بود معمولا مشکل نداشتن. اگه بس خب بالاخره یه ذره سیاسیش میکردن، هنوز نسبت به خیلی از کشور اروپا آزادتر بودن، اما معمولا بالاخره اگه گروه خیلی موفق بودن، روش میکردن، بالاخره نفوذی پیدا میشد و کارهای مختلف از داخل انجام میدن. بچه ها الان چون که بعد از 2001 خیلی از بچه های مسلمانه به بهونه های مختلف چیزهای علکی پرونده ساختن، اینا فرستیدن زندان و بعضی ها مثل آی موسوی، نمیدونم شما داستانش میشناسین، تو کالیفرنیا بوده رو زندانیش کردن، پرونده ساختن علکی، آخرش کشتنش. این اتفاق ها اینجوری پیش میاد و میترسن. یه عده تو فلوریدا بودن، پول میفرستیدن برای اون کسانی شوهرشون از دست داده بودن تو فلسطین، کمک میکردن بچه های یتیم تو فلسطین و تو لبنان، و کاملا این گفتن این گروه کمک تروریست میکنن، چند سال زندان. میترسن، واقعا میترسن. یه چیز عجیب وقتی من اونجا بودم حس کردم واقعا. ببینین آمریکا خیلی چیز کنترل میکنن، برعکس این تفکر این و فکر میکنن چه کشور آزاده. فرض کنه راجب پول خودت من فقط بگم، وقتی من اونجا بودم من یه تصویر بردار از یه ایالت دیگه گرفتم، من میخواستم پول برش بفرستم و خب من خودم حساب بانکی ندارم. البته اونجا یه چیزی هست، معمولا میتونین پول بفرستین برای یه کسی دیگه، یعنی همه چیزی دقیق، همه اطلاعات و نقد نمیتونستن بدم. مثلا این $300 هرچی من نقد میخوام بدم به فلانی اینجا، اصلا من از یه چکی یه جای دیگه باید بست میشدم دیگه میتونستن پول. اگه پول خودت فرض کنیم مثلا یه دفعه شما پول دارین و یه $5,000 میکشین از حساب، سوال میکن، یعنی شما باید اومدگی داشته باشین جواب بدین چی کار کرده با این پول. یه $10,000 یه دفعه شما از نیویورک میکن بفرستین با فامیلتون لندن، اومدگی کامل باید داشته باشین، معلوم نیست چه اتفاق میکنه پیش بیان. بلافاصله میتونین وصل بکنن به گروه های تروریست. خاطر این بچه ها الان خیلی مواظبت میکنن. و بعد از این اتفاق تو کالیفرنیا وضعیت متاسفانه خیلی بدتر شده و از نظر اسلام سیتیزی خیلی زیاد شده. آمریکا تو اون حد نبود و یه جور ساختن، چون که همش علکی بود دیگه، اینا میگن زوج پاکستانیه دیگه، ارتباط با داعش داشتن، بعدن اینا شلیک کردن. اما شاهدا، اون کسی اصلی، شاهد اصلی این جریان، وقتی اینا مخواستن حمله کنن گفتن 3 تا مرد سفید پوست و اسلحه اومدن، و 4-5 تا شاهد دیگه همین حرف رو زدن. یه دفعه دیگه زوج پاکستانی در اومد و میگن کاملا ربط به داعش داره. و میدونین دیگه این جریان مال ویزای ایرانی مثلا میخواد وارد آمریکا و اون چیزها، دیگه اینا ربطش کردن به همون جریان این زوج پاکستانی و داعش، اصلا چه ربط به هم دیگه دارن. اما یه فضا درست کردن الان، خیلی مردم میترسن از مسلمان ها، از محجبه ها. قبلا میگفتن زنهای مسلمان ها بدبخت، اونا کنترل دیگه شوهرشون کنترل میکنن، هیچ فکر تفکر خودشون ندارن. البته الان دیگه وارد یه زاویه دیگه، الان زنای مسلمان، زنای محجبه میخوان یه چهره منفی نشون میدن و دخترم الان دانشجو اونجا با شوهرش، خودش گفتش همین امروز با هم صحبت کردیم، گفتش من هیچ وقت این حسی نداشتم مثلا مردم چجوری نگاه میکنن. و همون دیروز متاسفانه مثلا شیشه ماشین خودشون اونا شکوندن. امریکا اینجوری نبود، البته اینجوریش کردن.
خب خانمشی، من سوالی که دارم از شما اینه که چه سری اقداماتی داره در امریکا انجام میشه توسط خود شیعیان که بخوان این تصویری که ساخته شده و هر روز هم داره برش تأکید میشه و تقویت داره میشه رو بخوان تغییر بدن؟ ما که کاری فعلا انجام ندادیم، یعنی اینجا راحت نشستیم و خوشحالیم اینجا که چه اتفاقاتی داره اون سمت میفته و هیچ گونه حالا اهم از کمپین، اهم از صحبت کردن و شرکت و فعالیت در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای ما کاری انجام ندادیم. اما منکر اقداماتی که حالت جزیره‌ای در جاهای مختلف انجام میشه هم نیستیم. خودش یعنی اونجا چه کار کردن؟ چون مثلا من دیدم اخیراً یکی از دوستان خودم تو لندن بودش، به من یه سری عکسای فرستاد که توی دانشگاه ساری خود لندن اومده بودن یه سری بطری‌های آب معدنی اون لیبل روشو کنده بودن و با یه لیبل مثلا حسین کیست اونو به مردم رایگان میدادن، یا حتی مثلا شاخه‌های گل بس چهارراه‌ها بودن که به مردم دادن که بخوان پیام صلح و دوستی اسلام و همچنین در کنار اون در سایه اون پیام مقام معظم رهبری هم به اونا ابلاغ کنن. چه کاری انجام میدن؟
بله همین کار، کارهای اتفاقا مخصوصا دانشجوها اون ارتباط به گروه‌های مختلف برقرار میکنن، دعوت میکنن، خیلی طرفدار گل روز هستن اونجا معمولا. بله مخصوصا الان هفته وحدت تازه تمام شده بود، هفته وحدت معمولا برنامه‌های مختلف سراسر کشور پیاده میکنن، میرن تو مثلا مثل یه مرکز خرید یه جای بالاخره شلوغ باشه و یه میز میزنن اونجا و گل روز و یه پیغام مثلا اسلام is a religion of peace یا چیزهای مختلف اینجوریه. جوانا در کل، جوانای آمریکایی بهترن و الان این فضا دارن درست میکنن، خیلی منفی شده. مثل بعد از 11 سپتامبر یه دفعه جو خیلی سنگین شده تا آمریکا، الان دوباره اینجوری شد. فکر نمیکنن میمونه، نمیمونه، نمیتونن، چون که همیشه بالاخره واقعیت خودش نشون میده. اما فعلا یه ذره سخت شده، اما بچه ها فعالن، تو اون حد میتونن فعال باشن، فعالیت انجام میدن.
خب حالا به عنوان آخرین سوال من که بعد از اون که انشاءالله در خدمت شما باشیم با سوال هایی که شما مد نظر دارید، سوال آخر من اینه که خانم هاشمی، خب حالا نقش جوان های ایران، جوان هایی که با این سبک تفکر انقلابی در ایران هستن چیه؟ باید چه کار انجام بدیم که این جنبش هایی که در خارج از کشور هست اولا ایجاد بشه و اونهایی که ایجاد شدن تقویت بشن؟ نقش جوانی که تراز انقلاب اسلامی هست آیا اینه که فقط در داخل خود کشور فعالیت کنه؟ شما موافقی هستین که فقط در داخل باشه یا فقط خارج یا هر دو سو؟
ببینین خب مشخصه هر دو جا باید باشه. البته من حس میکنم الان خیلی از بچه های فعال ما الان تمرکز کردن به خارج از کشور و من یه چیزی معمولا میگم خب خیلی خوبه خارج از کشور شما میخواد فعالیت انجام میدن، البته تو رو به خدا از دست ندیم، همینجا ما کار زیاد داریم، اینجا کار زیاد داریم. الان ما چرا میترسیم به خودی صحبت بکنیم؟ ببینین الان وضعیت ما، بریم راهنمایی و اصلا دابستان، الان بچه ها اصلا دبیرستان اعتقاد داره هیچ چی ندارن، میگن من بیدینم. جمهوری اسلامی ایران و این حیفه. چرا ما میترسیم به خودی صحبت بکنیم؟ این یه واقعیته. بعضی میگن به من خب خانم هاشمی شما باید خیلی فعال باشین اون ورا نمیدم چون گفتم خب من کار مختلف انجام میدم، البته برای من جمهوری اسلامی ایران خیلی مهمه چون که من خودم مسلمان شدم به خاطر این حرکت اینجاست، به خاطر این انقلاب اینجاست، به خاطر وجود امام خمینی رحمت الله علیه. الله صلی الله محمد و بعد از این همه سال 36 سال، نزدیک 37 سال این خون شهدا با همینجوری دیگه ما میذاریم کسی دیگه تعریف بکنه مثلا اسلام چیه، کسی دیگه تعریف بکنه جمهوری اسلامی چیه. خب ما باید تعریف بکنیم، ما باید واقعیت نشون بدیم به بچه ها و بعد بتونیم صحبت بکنیم راجب هر چی هست، راجب حجاب باشه، راجب قضیه های مختلف پیش میاد به کشور. خب ما باید بتونیم توضیح بدیم، نمیتونیم بگه نه همه چیز اوکی، نه همه چیز اوکی نیست. آقا گفتش قدم اول الان برداشته شده، خیلی کار داریم. خب ما توضیح بدیم به بچه ها، میگه فلانی خرابه، فلانی این کار، بله این کار کرده، خب حالا شما چه کار باید بکنیم؟ یعنی اون خرابه، ما باید خراب بشیم، وظیفه ما بیشتر بشیم، باید بلد باشیم با جوانای خودمون صحبت بکنیم. و بله هستن خارج از کشور و ما میتونیم کارهای مختلف انجام بدیم. البته واقعا من یه حساسیت خاصی دارم روی جمهوری اسلامی ایران و من دعا میکنم بیشتر فعالیت مفید اینجا انجام بدیم.
بله تشکر میکنم. اگر بخوایم بنده رو بذارین همینطوری من تا صبح سوال میپرسم. دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. بله.
چرا شما در مقام مجری پرستیو یا این حق رو به شما میدن نمیدهن؟ اینا اگر میدهن چرا تا حالا مصاحبه با ریاست جمهوری یا امریکا نکردین؟ و اگر این حق رو نمیدهن به شما توی مجامع دانشگاهی ما این را برای بحث عدم آزادی بیان برای دانشجو و بیان بفرمایید. بعدم بحث بازنامه دامه
من باید بنویسم. آقا سینم رفت بالا، شما همینجوری من یکی بنویسم. مایکل مور من جواب بدم. مایکل مور، خب من الان مستقیم ارتباط ندارم، البته کار نداره میتونیم. مایکل مور خب نسبتا بد نیست برای دعوت کردن، میتونیم دعوت بکنیم آیا قبول میکنه یا نه، چون که کسان دیگه میان تی ایران. فقط بگم هر کسی نمیاد ایران چون که هزینه داره و هر کسی حاضر نیستن اون هزینه پرداخت بکنن برای وقتی برمیگردن آمریکا. برای رجب امانپور، بله شما از رئیس جمهور محترم کشور شما باید بپرسید. وقتی اینا اونور نمیذارن ما مصاحبه دارین، چرا آقایون این وقت قبول میکنن؟ وقتی اوباما رئیس جمهور شده من شخصا نامه فرستادم و طریقهای مختلف رسمی اونجا توضیح دادم من یک آمریکایی اینجا هستم، من میخوام مصاحبه بگیرم، میام واشنگتن یا هر جا شما بگین مصاحبه میگیرم. اصلا هیچی، هیچ وقت اینا اجازه نمیدن، هیچ وقت اجازه نمیدن. اینا آزادی بیانه. و ببینین اصلا کاملا برعکس اون چیز بعضی ها تصور میکنن. من یه چیز خیلی خیلی کوچیک میگم. ما تو همون گفتگو صحبت های برای پنج، چی میگن پنج با علاوه یک و هر چی میگن برای برنامه هسته ای، اون زمان رئیس جمهور آقای احمد نژاد بود، من رفتم یادم نمیام یه دونه از کشورها این جلسه برقرار شده. تو قسمت جلسه رسانه است آقای جلیلی بود و خانم اشتن بود. آقای جلیلی هر کسی، هر کدوم از خبرنگارها از هر جا بودن دستشون رفت بالا، اشاره میکردن، اونا میپرسیدن. مایکل من دیگه همکار اشتن بود، اون کسانی انتخاب میکرده. من مثلا ردیف اول بود، دستم همش از اول بالا بود و خیلی از بچه ها خبرنگار ایرانی، اینا ایرانی مال بی بی سی انتخاب کردن. اونا اینجوریه، نه آزادی بیان و فلان اصلا وجود نداره. البته بله شما از آقایون بپرسن چرا اینقدر افتخار میکنن با سی این ان صحبت میکنه، سی بی اس صحبت میکنه، ان بی سی صحبت میکنن و اونا با ما صحبت نمیکنن.
سوال بعدی.
سه تا سوال داشتیم.
حالا اگر وقت هست که من یه سوال دیگه هم بپرسم، حالا بیشتر پیشنهاده. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم قبلا بحث عدم رسانه بوده. 1292 هجری شمسی همزمان هم قیام جنگل اتفاق می افتد و هم قیام جنوب رئیس علی دلواری، اما هیچ کدوم از هم خبری نداشتن. الان میخوام ببینم شما به عنوان کارشناس رسانه و بحث پرستیوی، آیا ارتباطی بین فعالان مسلمان در دنیا با هم دارین یا ندارین؟ مثلا آقای حالا محمد لیسن توی اتریش یا بقیه یه افرادی که کار دارن میکنن. خیلی من
از طرف رسانه ای منظورتون یا با بعضی ها؟ البته خب ما خیلی پخشیم، جدا جدا متاسفانه کار میکنیم اینجا، اما خب من خودم میتونم بگم الان دارن دفتر رسانه‌ای باز میکنم اینجا و یه دفتر باز کردم تا آمریکا و دارن سعی میکنم از این طریق این ارتباط و فعالین جاهای مختلف برقرار بکنن و کسانی بالاخره دیگه قبول میکنن بیا ایران، دعوتشون میکنیم یا ما میریم جاهای مختلف و مصاحبه مختلف مستند اینجوری میگیریم. اما اینجوری ما باید باشیم در کل تو ایران؟ نه، هنوز نیستیم، اما ان شاءالله دارن تلاش میکنیم.
بله، خود خانم هاشمی یه گریزی هم زدن به این دفتر رسانه‌ای، ان شاءالله طی یک ماه آینده هم این دفتر تأسیس خواهد شد، هم وبسایت تحلیل خبری ایشون که در دست راه اندازی هست و طی دو سه هفته آینده ان شاءالله این وبسایت هم بالا میاد. سوال بعدی یه وقت نیست، سوال نیست. خب تشکر میکنم دیگه که واقعا سوال نیست، وقتم که مثل این که نیست، نزدیک به اذان ملکوتی به افق اصفهان میشیم. تشکر میکنم از حضور شما مهمانان گرامی، اما پیش از اون دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین کریمی، مسئول فرهنگی، یکی از مسئول فرهنگی استان اصفهان و همچنین آیه محمد صافی، و دعوت میکنم از آیه شعیب محمد و حسن آدم که به روی جایگاه بیان برای تقدیم جوایز و یادبودی که برای شما خانه مشروطیت و مجمع بینش مطهر تدارک دیدن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. آه.